باید نگاه درمانی بهش وجود داشته باشه. یعنی الان صحبت ما اینه که به هر حال فردی که چاق هست به مرور زمان دچار محدودیت هایی میشه به فراخور چاقیش و مستعد بیماری هایی میشه که همونا باز دوباره محدودش میکنن و کارکرد جنسی رو دورتر ببینیم. یعنی به هر حال این تحت تاثیر قرار میگیره، اما الان خود چاقی به مراتب مخاطرات سلامتیش براش خیلی زیاده که باید براش فکر درمانی کرد. یعنی این فکر درمانی هم گفتم در چاقی های درجه یک ممکنه با ورزش با رژیم باشه، ولی چاقی های درجه سه دیگه ممکنه به اینا اصلا جواب نمیدن و نیازمند مداخلات درمانی جدی تری میشن. مسئله دیگه که در مطالعات ما خان ملوی عزیز بهش رسیدیم بحث پیامدهای روانشناختی و رابطه ای به دنبال چاقی هست. یعنی میزان افسردگی در کسایی که مبتلا به چاقی هستن، بازخوردهایی که از جامعه گاهن میگیره و ما اینو در نوجوانها گاهن بیشتر هم شاهد هستیم. یعنی نوجوانایی که چاق هستن، چاقی مفرد دارن و از سمت همسالان خودشون ممکنه حتی مورد تمسخر قرار میگیرن، خانواده فشارهایی رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا اصلا اختلالات خوردن نشأت گرفته از مثلا یک بیماری زمینه‌ای مثل افسردگی یا استراب منجر به چاقی شده. پس داریم در واقع چرا ما داریم این نگاه رو میدیم به جامعه که به هر حال چاقی رو به عنوان یک بیماری گاهن بهش نگاه بکنن، این که میتونه زایده بیماری ها یا شروع مستعد کننده بعضی بیماری ها باشه، در هر حال نیازمند نگاه درمانیه. میزان افسردگی گاهن در این بیماران بیشتره. افرادی که چاق هستن اعتماد به نفس هاشون گاهن پایین تره. ممکنه در برخورد های اجتماعی آدم های شادتر، بجوشتر، بگو بخندتری گاهن هستن، ولی در درونشون وقتی ما به عنوان پزشک باشون صحبت میکنیم اون در واقع چیزی که نماد بیرونیه گاهن در درون وجود نداره. یعنی اون چیزی که از خودش متصوره اون چیزی نیست که داره بیرون ارائهش میده و این میتونه در روابط بین فردیشون به خصوص در روابط زناشویی تأثیرات منفی خودش رو بگذاره. هدف ما اینه که چاقی رو با یک نگاه این که میتونه تأثیر بذاره در زندگی آینده فرد ببینیمش. بخشی هم مثلا ما مصاحبه هایی داشتیم، حالا بینم اشاره کنم که مثلا فرد میگه من از چاقی خودم راضیم، خیلی هم دوست دارم، یا اتفاقا ممکنه فرد میگه همسر من اتفاقا دوست داره که من چاق باشم. حالا چه زن چه مرد اینم ببینیم. یعنی ما نمیگیم که صرفا هر کسی که چاقی داره حتما باید این باشه این باشه. درصد بیشتری اون هستن، ولی درصدی از جامعه هم اصلا داره لذت میبره از اینکه چاقه، از اینکه همسرش چاقه یا در روابطش هم مشکل نداره. اما چاقی اگر از یک مقطعی گفتیم نگاه بکنیم، مقطع پزشکیش، بله آسیب های جسمانی رو در آینده به دنبال خواهد داشت. اینی که فارغ از این که من زیبا دیده میشم یا زشت دیده میشم، به هر حال خود این پدیده برای من آسیب زاست. ما با اون دید دوست داریم نگاه بکنید بهش که به هر حال ممکنه اضافه وزنی مقدار حتی در برخی فرهنگ ها، خورد فرهنگ های کشور خود ما، یه خانمی که یکم اضافه وزن داره ممکنه جذابیت داره حتی از نظرشون، ولی چاقی ما داریم الان در مورد محدوده شاخص سود بدنی بالای 30 صحبت میکنیم، اون دیگه میتونه اشکالات ایجاد بکنه حتی در بحث باروری. یعنی الان اینم اشاره کنیم که فقط مسائل جنسی نیستن، چاقی در بحث باروری هم اختلال ایجاد میکنه.
تایید فرمی شما همین که فرمودین، بیشتر میخواستم همین مسئله باروری شما بتونیم پررنگتر بکنیم، چون واقعیتش این هستش که به هر حال یه بخشی از ارتباط جنسی زوجین با هدف باروری هست.
بله.
من که میخوام فرزندی داشته باشن، به خصوص این که سن ازدواج زوجین ما بالا رفته.
بله.
سن فرزند آوریشون هم بالا رفته. خیلی صبر میکنن، خیلی متکی هستن به این درمانهای ناباروری که خب خیلی توسعه پیدا کرده.
بله.
از گرفتن تخمک و فریز تخمک و جنین و نمیدونم رحم اجاره و اینا، به این امید خیلی وقتا میبینین که به راحتی به تعویق میندازن. و خب خود این بحث مثلا پی سی او دی وقتی مطرح میشه، آنومتریوز وقتی مطرح میشه، مشکلات سلامت به این شکل که مطرح میشه در سیستم باروری یک خانم، یا فرق نمیکنه در آقا، به دلیل حالا مسئله خاص خودش، خود اینا رو باروری تاثیر میذاره.
بله کاملا چاقی میتونه به عنوان یک فاکتور مؤثر بر فرایند باروری تاثیرگذار باشه در خانم و در آقا، در فرایند اسپرماتوژنز، در هورمون تستوسترون و در خانم‌ها در هورمون استروژن و پروژسترون به خصوص استروژن پیامدهایی رو ایجاد بکنه که بتونه روی تخمک گذاری تاثیر ایجاد بکنه و تاثیرات منفی. البته منظورمونه اینه که کارکرد باروری هم تحت تاثیر چاقی قرار میگیره و مضاف بر این که ما در مادرانی که چاق هستند بحث بارداری های پرخطر رو هم داریم، یعنی مستعد میشن به فشار خون، مستعد میشن به زایمان های زودرس و اینا خودش تبعاتیه که خب خانواده باش مواجه میشه. اگه از الان در واقع یه فردی بدونه که حالا که ازدواج کرده باید مثلا در سلامت باشه بدنش برای اینکه سلامت باروری و سلامت جنسیش به دنبال سلامت جسمانیش هست، خب یه مقداری شاید مثلا هم ما تو حوزه نوجوان ها بیشتر، حالا من فکر میکنم خانم علوی عزیز یه مقدار نگاه باید بره عقبتر، چون ما اصلا چاقیایی که تو دوران کودکی و نوجوانی نهادی نمیشن خیلی بیشتر باش مواجهیم که کودکی که چاقه بعدن بزرگسال چاقیه که خیلی زودتر استعداد ابتلا به بیماری داره. برای همین ترجیحاً می‌خوایم که خانواده‌ها بیان یه نگاه بیارن عقب‌تر، این عادت‌های فعالیت بدنی، عادت‌های تغذیه مناسب و یا پرخوری‌های عصبی یا بیماری‌های زمینه‌ای از اونجا نگاه بشه بش.
راجب اسپرماتوژنز گفتین خانم دکتر، یعنی اصلا چاقی میتونه روی تولید کمی کیفی اسپرم تاثیر بذاره؟
چاقی خودش یک فاکتور مؤثره. ببینید ما چاقی رو به تنهایی نمیبینیم، خود چاقی جدا با تاثیراتی که روی هورمون تستوسترون میگذاره، به خصوص مستقیم روی هورمون تستوسترون تاثیر گذاره و میتونه هیپوگونادیسم ایجاد بکنه، کاهش هورمون تستوسترون بده. از طرفی در یک آقای چاق تصور کنید که استرس های جامعه و شغلی، خانوادگی و حالا عادت سیگار، عادت های تغذیه‌ای و یه بیماری زمینه‌ای هم باشه، کاملا اینا در کنار هم دیگه میتونن یک باروری رو به مخاطره بندازن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم برای بخش نهایی جمع‌بندی مروری روی آنچه که در این برنامه مطرح شد. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع چاقی و سلامت جنسی.
یادداشت‌های روزانه. نزدیک سال نو بود و کلینیک نزدیکای عید خلوت‌تر می‌شد. ظهر که شد از خلوتی کلینیک استفاده کردم و رفتم برای نهار. تو صف ایستاده بودم که سفارشم رو تحویل بگیرم که منشی زنگ زد و گفت مراجعه کننده داریم. سفارشم رو کنسل کردم و برگشتم کلینیک. خانم و آقای جوونی منتظرم بودن. خانم نگران و ناراحت بود و این نگرانی و ناراحتی از چهرش کاملا مشخص بود. نوع نگاهش و حتی طرز نشستنش کاملا پیدا بود که حال خوبی نداره. دعوتشون کردم داخل مطب و بعد از یه گپ و گفت دوستانه ازشون خواستم برام از مشکلشون بگن. خانم نگاهی به همسرش انداخت و شروع کرد به صحبت کردن. خانمی گفت حس میکنه اونطور که باید و شاید برای همسرش عالی نیست. حین رابطه کلماتی از همسرش میشنوه که بهش حس جذاب نبودن میده. حس حقارت و زشت بودن. و همین نگرانی تا جایی پیش رفته که دیگه تو رابطه اون هیجان و حس خوبی که باید بهش برسه دریافت نمی کنه. خانم جوون کاملا اعتماد به نفسش رو از دست داده بود و بدتر از همه این که تصمیم گرفته بود یه سری جراحی های زیبایی و البته غیر ضروری انجام بده تا شاید بتونه نظر همسرش رو جلب کنه و خب اعتماد به نفس از دست رفتش رو هم دوباره به دست بیاره. به وضوح می دیدم که رفتار و گفتار اشتباه همسر در رابطه چطور اعتماد به نفس خانم رو نشونه گرفته بود و تداومش می تونست چه عواقبی برای خانم داشته باشه. این رفتارهای غلط در دراز مدت می تونه منجر به بیمیلی جنسی، سردی رابطه و اختلالات دیگه بشه. چیزی که این روزها زوجهای ما بهش احتیاج دارن رسیدن به یک گفتمان جنسی مناسبه و اینکه تلاش کنن همدیگر رو در رابطه‌ای که دارن با گفتن نکات مثبت تقویت کنن و اگه نقطه ضعف یا اختلالی هم هست به متخصص سلامت جنسی مراجعه کنن تا با زبان مناسب اون مسئله مطرح بشه و حل بشه، نه اینکه بخوان یه جوری مطرحش کنن که به جای رفع مشکل مسئله ساز بشه براشون و اون مسئله براشون حادتر بشه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم و یه جمع‌بندی از خانم دکتر بشنویم. خانم دکتر کشاورز عزیز در مورد چاقی سرمت جنسی.
بحثی که امروز صحبت شد رو خب موضوعیه که مد نظرمون به عنوان تیم درمان، ولی شاید جامعه با نگاه زیبایی بیشتر بهش نگاه میکنه، ما بیشتر با نگاه سلامت نگاش میکنیم. جامعه زن و مرد چاق رو تصویرسازی میکنه و مثلا حالا برچسبایی میزنه، چاقها اینطوری هستن، نمیدونم این رفتارها رو دارن، و این نگاه ورای اون چیزیه که ما تو حوزه سلامت میخوایم تصویرهای بدنی رو بذاریم کنار که اونم خودش میتونه تاثیرگذار باشه روی رفتارها، در واقع ارتباطات دو نفره به خصوص، ولی در حوزه چاقی چون سلامت عمومی و به دنبالش سلامت جنسی و باروری به خطر میفته، ترجیحمون اینه که افراد با نگاه دیگه‌ای به این تصویر بدنی خودشون، نگاه سلامت محور نگاه بکنن، نه صرف این که من الان زیبا دیده میشم یا زشت دیده میشم، که اگرچه که اون هم میتونه در واقع آسیب‌هایی رو ایجاد بکنه، ولی در روابط دو نفره به عنوان صرف چاقی، این که مثلا یه نفر شاید سوال بپرسه که الان در نگاه من و همسرم صرفاً چاقی میتونه عامل مخدوش کننده باشه، گاهن نه، نمیتونیم همیشه بگیم که مثلا در روابط زناشویی این چاقی مخله. اتفاقا وقتایی هست که صحبت میکنیم، تک تک مصاحبه میکنیم، میبینیم از نگاه خودش شاید مثلا اون تصویر قشنگ نیست، ولی از نگاه همسرش جذابه. منتها این نگاه رو بذاریم کنار، با نگاه سلامتی، اگر به دنبال سلامت جسمی و جنسی و باروری هستیم، خب چاقی های با گفتیم چاقی های مفرط به خصوص باید درمان بشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم و خوبه که خانم دکتر به نوجوانان هم اشاره کردید. واقعیت این که دختر خانمای ما حتی وقتی که قبل از ازدواجشون، چقدر خوبه که خانواده ها به این نکته توجه بکنن، چه در مورد چاقیشون، چه در مورد منظم بودن قاعدگی و اینکه حالا واقعا اون بلوغی که مورد نظر بوده کار کرده که از دستگاه باروریشون و سیستم باروریشون به عنوان یه ارزیابی عمومی به حالی ارزیابی داشته باشن، اگر مشکلی هست تا زمانی که فرصت داری سعی بکنن که این مشکل رو حل بکنن، برای اینکه در آینده بالاخره بعد از ازدواج با چالش‌های مواجه نشه در این رابطه.
بله کاملا باهاتون موافق هستم. اگر نگاه ما بیاد از نوجوانی، بسیار از افراد چاق وقتی باشون مصاحبه می‌کنیم می‌بینیم که از همون دوران نوجوانی و اواخر نوجوانی این چاقی اتفاق افتاده یا اصلا از کودکی بوده. ما در فرهنگی هستیم که بچه‌ها رو چاق می‌کنیم، یعنی دوست داریم مثلا بچه‌ها توپلی موپلی باشن و بیش از حد میخورونیم گاهن مثلا به بچه،
حتی نشانه سلامتی میدونیم،
نشانه سلامتی میدونیمش و میگیم حالا لپاش گلیه و نمیدونم توپلی موپلیه و این یه فرهنگیه که بعدها چاقی های کودکی و نوجوانی ماندگارترن و سخت‌ترن و آسیب‌هاشون هم بیشتره، چون این از یک مسیر زمانی رد شده و فرد الان که مثلا ابتدای سن جوانیش هست، می‌بینیم که از همین ابتدای سن جوانی داره به اختلالات کارکرد جنسی برمی‌خوره. یه آقای خیلی چاق یا یه خانم خیلی چاق به مشکلات قاعدگی که اشاره کردین داره میخوره و مشکلات باروری به دنبالش خواهد داشت. اینی که بعد نگاهمون بیاد یه مقداری برای مداخلات عقب‌تر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه حریم آرامش رسیدیم. فرصتی بود در مورد چاقی سلامت جنسی صحبت بکنیم. سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، همراهی ایشون و شما شنوندگان نازنین. شما رو به خدای یگانه میسپارم با همراهی مهمان عزیزمون. خدا نگهدار. Thank you.
من نقاشم قشنگ شده حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه‌هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
در غم ما پرده در شب، ترسم کش در غم ما پرده در شب، این راز سر به ما به عالم سمر شد، این راز سر به ما به عالم سمر شد. در مقام سب بویان سنگر شود، در مقام سب آری شود، ولی به خون جگر شود، آری شود ولی به خون جگر شود. شدن به میکده گریان و داد خواهم خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم که از دست غم خلاص من جامعه شد که از دست غم خلاص من اونجا مگر شد خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم که از دست غم خلاص من اونجا مگر شود که از دست غم خلاص من اونجا مگر شود هر کرانه تیر دعا کردم روان از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود باشد کزان میانه یکی کارگر شود در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب نباد یارب نباد آن که گدا معتبر شود بس نکته دیره حسنه باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود توست دم در کش دم در کش هر نه با دل سبا را خبر شود با دل سبا را خبر شود Thank you.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، سلام میکنم خدمت شما، انشالله که حالتون خوب باشه. وقتی که از بزرگراه شهید سلیمانی از سمت رسالت به سمت سید خندان یا از سید خندان به سمت رسالت میای، میدان رسالت یه ساختمانی هست که نوشته شده مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا. برای من خیلی جای سوال بود که این مؤسسه خیریه چه کاری انجام میده، که جستجویی کردم در اینترنت متوجه شدم که این مؤسسه در جهت درمان بیماران سرطانی فعالیت میکنه. خیلی کنجکاوانه وارد مؤسسه شدم، رفتم روابط عمومی و با سرکار خانوم ثریا فتحیان صحبت کردم و قرار شد با فعالیت‌های این مؤسسه بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با من همراه باشید. سپاس. آقای فتحیان سلام.
سلام علیکم. روز سرکار بخیر. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. خب فتحیان، من بعد از اینکه جستجو کردم نام این مؤسسه رو به این مرحله رسیدم که در این مؤسسه کارهایی برای درمان بیماران سرطانی انجام میشه. حالا میخواستم که شما من رو با بخش‌های مختلف این مؤسسه آشنا کنید و ببینیم چه فعالیت‌هایی در این مؤسسه هست.
من میخوام الان شما رو ببرم در واقع واحد نیروی انسانی و اداریمون، که یک انسان بسیار شریفی هستن جناب آقای رئیسی، که جانباز هم هستن از زمان جنگ و انقلاب و اینا، که ایشون هم مثل بقیه عزیزانی که اینجا هستن به شکل افتخاری با ما همکاری میکنن.
فکر میکنم ایشون هم جزو امدادگران جبهه و جنگ هستن که بعداً با مؤسسه همکاری رو شروع کردن.
بله همینطوره، دقیقا ایشون هم مثل بقیه نیروهای ما که من راهنمایی میکنم جناب آقای رئیسی.
بله متشکرم. آقای رئیسی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین؟
متشکرم.
خدا قوت
سلامت باشین. خیلی ممنون.
خب از فعالیت هاتون در این مؤسسه خیریه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضرت عالی که تشوردید قبل زحمت کردید، یه بخشی در مؤسسه امدادگران هست به اسم مدیریت منابع انسانی و امور اداری که بر صورت سازماندهی تشکیلات نیروی انسانی به عهده‌اش هست، جذب و به کارگیری در سطوح مختلف مؤسسه. در مؤسسه امدادگران عاشورا شعبه مرکزی حدوداً 70 نفر مشغول به کار هستن که 80% اینا نیروی